أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثواب وخير عقبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين، أما بعد. جلسه 13 از تفسیر سوره مبارکه الکهف، آیات 37 تا 44. در جلسه قبل حکایتی را شروع کردیم تحت عنوان حکایت دو باغدار. دو رفیق بودند، دو همنشین هم دیگر، یکی مؤمن و یکی مشرک. رفیق مشرک دو باغ داشت، دو باغ انگور، دو باغی که پیرامونش درختان نخل احاطه کرده بود. بین اون دو باغ محوطه ای بود، زمینی بود برای زراعت، باغ پرثمری بود، از لابلای درختان این باغ نهری جویباری روان بود. منتها این شخص چون مشرک بود، باوری نسبت به خداوند نداشت، همه چیز را از نزد خودش می دونست، قیامت را باور نداشت و گمان می کرد که اگر قیامتی هم در کار باشد، همان گونه که خداوند در دنیا به او نعمت داده، در آخرت هم حتما این صلاحیت را خواهد داشت که خداوند در آخرت هم به او نعمت بدهد. این حرف ها را رفیق مشرک با رفیق مؤمنش در میان گذاشت، اینها را برای او گفت و خداوند هم برای ما نقل قول فرمود. اما اینکه رفیق مؤمن در پاسخ به این مشرک چه میگوید، چه جوابی به اون میده، موضوع آیاتی است که انشاءالله در این جلسه خواهیم خوند. به علاوه اینکه سرنوشت این انسان مشرک چه خواهد شد، پس هم جوابیه ای که شخص مؤمن به مشرک میگه و هم عاقبت و سرنوشتی که برای این شخص مشرک در این دنیا وجود داره، موضوع این چند آیه است که انشاءالله در این جلسه مرور خواهیم کرد. خداوند می فرمایند در آیه 37: قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. رفیقش یعنی رفیق مؤمن به همنشین مشرک چنین گفت. رفیقش در حالی که با او گفت و شنود می کرد به او گفت: آیا کافر شدی به کسی که تو را از خاک سپس از نطفه ای آفرید، آنگاه تو را مردی بیاراست؟ ولی من اوست خداوند پروردگار من و هیچ کسی را با پروردگارم شریک نمی سازم. خب این اولین پاسخی است که رفیق مؤمن به همنشین مشرک خودش میگه. خطاب به او می‌فرماید در حالی که با او گفت شنود هم داره، در حال محاوره و گفتگو با اوست، به او چنین میگه، یعنی یادآور میشه به این که خلقت تو از چه چیزی است، تو از چه چیزی آفریده شده ای که همکنون این حرفها را میزنی و چنین در برابر پروردگار گستاخی میکنی. قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه، آیا کفر میورزی به کسی، به ذاتی که خلقت کرد تو را از تراب، از خاک؟ اشاره میکند به خلقت آغازین انسانها که از خاک بوده است، بنابر آیات قرآن که خداوند در جاهای مختلفی از قرآن تأکید فرموده که بنیاد و شالوده آفرینش انسان در ابتدا از تراب بوده، از خاک بوده، خاکی که یک سری ویژگی هایی هم دارد، مثلا یک خاک که گل گندیده ایست، بدبو است، چسبناک است، این اوصاف را هم خداوند به این خاک، به این گل میده تا اینکه انسان واقعا متوجه بشه که سرآغاز آفرینش نسل انسان از چه چیزی بوده. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه، سپس تداوم نسل تو، یعنی ای انسانی که چنین در برابر خداوند گستاخی میکنی، علاوه بر این که در آغاز از یک گل گندیده بدبوی چسبناک آفریده شدی، تداوم نسل تو هم از چی بوده است؟ از نطفه، نطفه ای که محصول لقاح اسپرم در مرد و تخمک زن هست و قابلیت تبدیل شدن به انسانی کامل دارد. بنابراین خداوند در این آیه از زبان اون رفیق مؤمن چنین تأکید می کند که ای انسان، خلقت تو واقعا از یک چیز ناچیزی بوده است، بنابراین تو صلاحیت این را نداری در برابر ذات یکتا و بیمثال و قدرتمند پروردگار چنین گستاخی کنی و فکر بکنی که تو خودت میتونی در برابر خداوند حرفی برای گفتن داشته باشی. خب رفیق مؤمن حرفش را چنین تکمیل میکنه در این آیه، میفرماید ثم سواک رجلا، یعنی بعد از این که تو را از نطفه آفرید، خلقت و آفرینش تو از نطفه شکل گرفت، سپس این جریان آفرینش تو به قدری ادامه پیدا کرد تا اینکه تو تبدیل شدی به یک مرد، ثم سواک رجلا، یعنی سپس تو را مردی بیاراست، یعنی تمام مراحل آفرینش تو به گونه ای دقیق و حساب شده ادامه پیدا کرد تا اینکه تو به این حالت کنونی خودت رسیدی، حالت یک انسان کامل، یک مرد از نظر جسمی، که به خودت اجازه میدی در برابر خداوند چنین گستاخانه سخن بگی. خب اما در ادامه در آیه بعد میفرماید همان رفیق مؤمن، لکن نه، اما من، لکن انا، لکن من، هو الله ربی، او الله پروردگار من است. یعنی رفیق مؤمن و دلسوز خطاب به همنشین مالدار و کافرش میگه ولی من، برخلاف رفتار متکبرانه و باور نادرست تو نسبت به خدا و قیامت، بر این باور هستم که خداوند پروردگار یکتای من هست. لکن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، و همراه با پروردگارم هیچ کسی را شریک نمی سازم. بهره‌مندی از مال فراوان و حمایت‌های افرادی نیرومند سبب شده بود که باغدار غافل گمان کند حکمرانی زمین به او رسیده و هیچ چیزی نمی‌تواند مانعی در برابر خواسته‌هایش باشد. اما می‌بینیم که رفیق مؤمن خودش را بنده پروردگارش می‌داند و تنها خداوند را قدرت مطلق و حکمران بر روی زمین میخوانه و هیچ چیزی را سزاوار برابری با ذات پروردگار نمیبیند. ولا اشرک بربی احدا. خب بعد از این جمله ای که فرمود، در آیه بعد رفیقش را، رفیق کافرش را چنین نصیحت میکنه، نصیحت اون انسان مؤمن به رفیق کافرش، به او میگوید ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. خطاب اون رفیقش چنین میفرماید، میگوید که و چون داخل باغت شدی چرا نگفتی هرچه خدا بخواهد نیرویی مگر بیاری خداوند نیست. چنین اون را نصیحت میکنه، میگه سزاوارش این بود، شایسته این هست زمانی که تو وارد باغت میشی، وارد این بوستان، این باغ انگور که چنین با شکوه خداوند به تو داده، سزاوار این هست زمانی که وارد این باغ میشی این را میگفتی. چی میگفتی؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. یعنی به جای همه این گستاخی ها، به جای این که خودت را سبب اول و آخر فراهم شدن همه این نعمت ها بدونی، به جای این که در برابر خداوند خودت را صاحب قدرت و نیرو بدونی، شایسته چی بود؟ این بود که هرگاه چشمت به باغت می افتاد، این مال و نعمت فراوان را می دیدی که در اختیار توست، می گفتی ما شاء الله. ما شاء الله یعنی آن چیزی که خدا بخواهد. ما شاء الله دلالت دارد بر مشیت خداوند در اعطای نعمت به بندگان. بنابراین شخص با گفتن این عبارت اقرار می کند که هر آنچه دارد بخشش خداوند به اوست. پس لازم است خداوند را به خاطر تمام نعمتهایی که به او بخشیده سپاسگزاری کند، برخلاف رفتار این انسان مالدار متکبر کافر که همه چیز را به خودش نسبت میداد. رفیق مؤمن اون را نصیحت میکنه، میگه هر وقتی که میخوای وارد باغت بشی، هر وقتی که میخوای وارد ملکت بشی، وارد ثروتت، وارد مغازه‌ات و هر آن چیزی که تحت تصرفت است، هر وقتی که میخوای وارد اون بشی یا چشمت به اون افتاد، به جای این که فوری تکبر تو را برداره، دچار غرور بشی، حرفهای متکبرانه و گستاخانه بزنی، به جای همه اونها چه بگو؟ بگو ماشاءالله، هر آن چیزی که من دارم همه اینها در نتیجه مشیت خدا بوده، یعنی خدا میخواسته است که من داشته باشم و الان من دارم، و اگر روزگاری خداوند نخواهد که اینها من داشته باشم، بدون تردید در چشم به هم زدنی همه این مال و منال و دارایی را از من خواهد گرفت. بعد ادامه میده، تکمیل میکنه این حرف را، میفرماید لا قوه الا بالله. جمله لا قوه الا بالله قدرت و نیروی کسب مال را از انسان میگیره و به خداوند نسبت میده. یعنی اگر آدمی توانایی کسب مال را داره، به خاطر فرصت و قدرتی است که خداوند به او بخشیده. رفیق مؤمن به همنشین کافرش چنین توصیه میکنه، توصیه میکنه که نعمتهای دنیوی را بخشش از سوی خدا بدونه، که اسباب و قدرت کسبش را در اختیار او قرار داده و هرگاه که بخواهد آن را از او میگیرد. این عبارتی بسیار دقیق است، لا قوه الا بالله، قوت و نیرو نیست مگر برای الله. بنابراین اگر من قدرت دارم برای کسب مال، اگر من قدرت دارم برای به هم زدن مال و منال دنیوی، این قدرت را من اصالتا خودم ندارم، بلکه این قدرتی است که خداوند در اختیار من قرار داده، چنین من را نیرومند و قدرتمند قرار داده تا اینکه بتونم اینها را به وسیله فراهم کردن اسبابش به دست بیاورم. همین خداوندی که چنین فرصت و چنین موقعیت و چنین قدرت و نیرویی به من داده، به همون راحتی هم میتونه همه این قدرتها و نیروها و فرصتها و اسباب را از من بگیره و دیگه من بدون اذن و مشیت پروردگار هیچ کاری نمیتونم انجام بدهم. این توصیه ای بود که رفیق مؤمن به رفیق کافرش داشت تا اینکه او را متوجه کنه که هر آن چیزی که دارد در نتیجه قدرت و نیرویی است که خداوند به او عنایت کرده است، نه اینکه خودش فی ذاتهی از نزد خودش این قدرتها را داره و محتاج به کسی نیست. بعد ادامه میده همین رفیق مؤمن، ادامه میدهد گفتگویش با رفیق مشرکش، به او میگه که این ترنی انا اقل من کمالا و ولدا، یعنی اگر مرا در مال و فرزند کمتر از خود میبینی، این ترنی انا اقل من کمالا و ولدا، اگر میبینی که ظاهرا تو مال و منال دنیوی بیشتر از من هست، فرزندان بیشتری خداوند به تو عنایت کرده است، باید این را هم بدانی که چی؟ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. پس چه بسا پروردگارم به من بهتر از باغ تو را بدهد، یعنی تا الان بخشش و عنایت پروردگار با تو بوده، یعنی خداوند به تو بخشش کرده است، به تو عنایت کرده است، مال و منال در اختیار تو قرار داده، چنین مشیت خداوند اقتضا کرده، ولی از کجا معلوم شاید از این به بعد مشیت پروردگار با من باشد، نظر بخشش و عنایت پروردگار متوجه من باشد و از این به بعد من باشم که خداوند به من دهش میکنه، به من بخشش و نعمت میدهد. ان ترنی انا اقل من کمالا و ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. این در دنیاست و در آخرت هم چه بسا خداوند چنین مشیتش اقتضا کرده باشد که مال و منال دنیا را به تو بدهد و نعمتهای بی پایان بهشتی را به من. این هم نکته ایست که انسانهای مؤمن باید دقت داشته باشند بر اون. وای بر روزی که مشیت پروردگار به خاطر فعل ما، به خاطر باور ما چنین اقتضا بکند که ما از مال دنیا بهره‌مند بشیم و از نعمت‌های آخرت محروم بمانیم. چنین انسانی در حقیقت هر چقدر هم از نعمت‌های دنیا بهره‌مند باشد، در حقیقت این انسان یک خسران زده است و به تعبیر پروردگار در آیات قرآن یشرون الحیات الدنیا بالآخره است، یعنی انسانی است که آخرت را فروخته است و با این بها، با این قیمت دنیا را خریده است. و چه قدر انسان باید محروم از رحمت پروردگار باشد که دنیا را خداوند به او بدهد و آخرت را از او بگیرد، مال دنیا را به او بدهد، نعمتهای بهشتی را از او بگیرد، که البته همه اینها در نتیجه رفتار خود انسان است، باور انسان است که چنین چیزهایی را تشکیل می‌دهد. خب خداوند ادامه می‌دهد این قضیه را، می‌فرماید و یرسل علیها حسبانا من السما فتصبح سعیدا زلقا، و بر آن عذابی از آسمان بفرستد پس زمینی صاف لغزان شود. یعنی خداوند ممکن هست که در همین دنیا هم نعمتش را بر تو تمام نکند، یعنی حتی خداوند ممکن هست که به یک انسان کافر در این دنیا نعمت بدهد اما به او این مجال و فرصت را نده که تا پایان عمر از این نعمت استفاده کنه، بلکه در جریان همین زندگی دنیا هم خداوند نعمت را از او بگیرد، چنانچه از بسیاری از انسانها نعمت دنیوی را میگیره، یعنی هم دنیای اونها را ناتمام میگذاره و هم آخرت مجبور هستند که کیفرهای اخروی را تحمل کنند. امثال قارون، فرعون، هامان کسانی هستند که خداوند اونها را به عنوان مثال برای ما بازگو کرده است، و همچنین این انسان باغدار کافر هم که باز یک نمونه دیگری است از چنین انسانهایی. پس خداوند فرمود و یرسل علیها حسبانا من السما فتصبح سعیدا زلقا، یعنی ای همنشین کافر، ای انسان مالدار بهره‌مند اما کافر و مشرک و ناسپاس و گستاخ، بدان که ممکن است که خداوند در همین دنیا هم این همه ثروت و این مال و منال را از تو بگیرد. حسبان به چی میگند؟ به هلاکت و عذابی که بر پایه حساب و مطابق با جرم و تخلف باشه. یرسل علیها حسبانا من السما، یعنی خداوند عذابی بر تو بفرسته که دقیقا مطابق است با گستاخی تو، مطابق است با ناشکری تو. چنین عذابی که همه مال و منال تو را از بین ببرد. فتصبح سعیدا زلقا، سعید با صاد به سطح صاف زمین میگند و زلق به معنای نرم و لغزنده، یعنی همه این باغهای باشکو، این درختان تنومند، درختان نخل، این زراعت، این جویبارها، همه اینها را خداوند از بین میبرد و آنچه که باقی میماند یک زمینی صاف و هموار و نرم است، لغزنده است، که حتی راه رفتن بر روی این زمین هم مشکل هست تا اینکه این زمین بتواند برای انسان زیبایی و شکوه داشته باشه. او یصبح ماؤها غورا، در ادامه در آیه بعد رفیق مؤمن چنین ادامه میدهد، میفرماید علاوه بر این که ممکن هست خداوند عذاب بر این باغ تا نازل کند و اون را تبدیل به یک زمین هموار لغزنده ای کند، همچنین ممکن هست خداوند به گونه ای دیگر این باغ را از تو برداره. به چه صورت؟ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، ممکن هست که خداوند آب آن را فرو برد یا آب آن فرو رود، پس هرگز نتوانی آن را بازجویی. یعنی همه این باغی که برپا شده است به واسطه این نهرها و جویهایی است که روان است. اگر آب را از این باغ باشکوه تا برگیرند، قطعا در مدت زمانی بسیار کوتاه همه باغ تا خشک خواهد شد. بنابراین ممکن هست که خداوند آب را بگیرد، جویبارها را خشک کند از این سرزمین تا، از این باغ تا، در نتیجه تمامی باغ تا دچار کم آبی و خشکی خواهد شد. فلن تستطیع له طلبا، و هیچ موقع تو هم قدرت این را نخواهی داشت که اون را دوباره به دست بیاوری. این را هم خداوند در قرآن در جاهای دیگر بهش اشاره کرده است که ممکن هست این آب روانی که در اختیار انسان هست، این چشمه ها، این آب چاهایی که در اختیار انسان هاست، ممکن هست که از اونها گرفته بشه، آب بگونه ای در زمین فرو بره که قدرت بازجویی و قدرت برگرداندن از انسان گرفته بشه و در نتیجه همه این نعمت ها، همه این باغ ها به خاطر بی آبی خشک خواهد شد. چنان که ما در بسیاری از جاها میبینیم که خشکسالی چه بر روزگاری اونها آورده و چگونه سرزمین سرسبز اونها را تبدیل کرده است به یک سرزمین خشک بی آب و علف. خب همه اینهایی که تا اینجا خواندیم، همه اینها نصیحت ها و توصیه های رفیق ما، رفیق مؤمن بود به همنشین کافرش. خب رفیق کافر هیچ کدوم از این توصیه های این رفیق دلسوز مؤمن را گوش نمیده. عاقبت و سرانجام او چی میشه؟ خداوند در ادامه آیات به اون میپردازه، میفرماید و احیط به ثمره و محصولش فرا گرفته شد. یعنی عذاب خداوند نازل شد و تمام ثمره اون باغ و بلکه کل اون باغ را در بر گرفت. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها، پس چنان صبح کرد که دو کف دستش را بر آنچه در آن خرج کرده بود زیر و رو می کرد. یعنی صبحگاه مواجه شد با این باغ در صورتی که هیچ چیزی ازش باقی نمانده بود. یعنی عذاب خداوند این باغ را احاطه کرده بود، همه اون را از بین برده بود و این انسان کافر ناسپاس با دیدن این منظره تنها کاری که میتونست انجام بده این بود که دستانش را به هم بمالد یا دست بر هم بزند به نشانه این که همه چیز از دست من رفت و دست من از همه این ملک و از همه این نعمتها و شکوه این باغ کوتاه شد. فأصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها، افسوس و حسرت بخورد که چقدر هزینه این باغ کردم، باغی که الان از بین رفت و من هم کاملا محروم شدم. و هی خاویت علی عروشها، و آن بر داربست‌هایش فرو ریخته بود، یعنی باغ انگور که به وسیله داربست‌های درختانش نگه داشته شده بود، همانند یک چتر و یک چادر همه اون باغ را سایه کرده بود، همه اون داربست‌ها به حکم پروردگار فرو ریخت و همه اون باغ از بین رفت. و هی خاویت علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اینجا بود که این انسان به یاد پروردگار افتاد، اینجا بود که متوجه گستاخی خودش و متوجه رفتار نادرست خودش شد و گفت یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ای کاش با پروردگارم کسی را شریک نکرده بودم. اینجا بود که متوجه شد که همه چیز در دست قدرت خداست، و اینجا بود که متوجه شد ای کاش پی به قدرت پروردگار برده بود قبل از این که نعمت را خداوند از او بردارد. یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ولم تکن له فئه ینصرونه من دون الله وما کان منتصرا، و هیچ گروهی نداشت که در برابر خداوند او را یاری کند و اون پیروزمند نبود، یعنی نه کسانی که اطراف اون را احاطه کرده بودند به خاطر این که صاحب مال و منال دنیوی بود، کسانی اطراف او بودند، همراه او بودند، نه اونها به دادش رسیدند، توانستند برای او کاری انجام بدهند، و نه هم خودش که فکر می کرد انسان نیرومند قدرتمندی است. پس نه دیگران و نه خودش، هیچ کدام نتونستند که به داد او برسند و در نتیجه همه آن چیزی که داشت در چشم به هم زدنی پروردگار از او گرفت. منتصر در اینجا به معنای بازدارنده و یاری دهنده، یعنی اون شخص نتوانست خودش را یاری کنه و عذاب را از باغش برطرف کنه و ادعای نیرومندی و حمایت او را در برابر خداوند بی نیاز نساخت. خدا در پایان می فرماید هنالک الولایة لله الحق، اینجاست که کارسازی از آن خدای حق است. الولایه به چه معناست؟ به معنای یاری رسانی و کارسازی. الحق در اینجا صفت خداوند، و هر شریکی را از خداوند نفی می کنه و باطل می داند. هنالک اینجا، یعنی زمانی که قدرت ها از بین میره و شرایط ویژه پدید میاد که مقابله با اون ناممکن هست، زمانی که خداوند قدرت نمایی میکنه و برای مجازات و یا تنبیه بندگانش عذاب را فرو میفرستد، در چنین زمانی تنها خود خداوند است که میتواند یاریگر بندگانش باشه و عذاب را از اونها برطرف سازد. بنابراین هر کسی که حقیقت خداوند را نادیده گرفت و روی به شریکان باطل آورد و یا امکانات دنیوی او را فریفت و خود را نیرومند و عزیز دانست، بهره ای از نصرت خداوند هم نخواهد برد. هنالک الولایة لله الحق. بنابراین اگر انسان میخواد خداوند به داد او برسد، باید حقانیت پروردگار را بپذیرد، و انسانی که حقانیت پروردگار را نپذیرفت، پس در هنگام نیاز نباید انتظار این داشته باشه که خداوند به داد او برسد یا اینکه نیروهای الهی به داد او برسند. پایان بخش آیات هم خدا می فرماید هو خیر ثوابا و خیر عقبا، او بهترین در پاداش و بهترین در فرجام است، یعنی بهترین پاداش دهنده ذات پروردگار است. بنابراین اگر انسان پاداش را از خدا بخواهد، بهترین پاداش ها را در دنیا و آخرت به انسان می دهد، و تکیه کردن به خداوند باور داشتن خداوند بهترین فرجام و عاقبت را هم برای انسانها در پی خواهد داشت. هو خیر ثوابا و خیر عقبا. رفیق مؤمن به خاطر اینکه اتکایش و باورش به خداوند بود، هم در دنیا خداوند او را بهره‌مند ساخت، هم عاقبت و فرجام نیکویی خواهد داشت در آخرت. منتها آن همنشین پولدار مالدار کافر ناسپاس، چون اتکایش به خودش بود، در نتیجه خداوند مال و منال را از او گرفت و فرجام و سرانجام خوبی هم نه در این دنیا داشت و نه هم در آخرت. خداوند همین مباحث را بعد از پایان این قصه برای ما ادامه می‌دهد در ادامه آیات که انشاءالله در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.